أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به امیر المؤمنین علیه السلام، جمعه‌ای که بر ما گذشت آخرین جمعه بدون امام زمان ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، عاقبت امر و عمر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت، ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم آخرین مقام از مقاماتی که ذیل واژه‌های کلیدی زیارت عاشورا معرفی شده، منزل ثبات قدم است. ما از سلام به موالات، از موالات به معیت و همراهی حقیقی با امام و در معیت تقاضای ثبات قدم رو داریم. ثبات قدم رو به استقامت ترجمه و تفسیر کردن و ما هم عرض کردیم، یعنی گاهی وقتا انسان وارد صراط مستقیم می شود اما در صراط مستقیم باقی نمی ماند، از این مسیر خارج می شود. استقامت که از مصدر استفعال است، درخواست باقی موندن در مسیر مستقیم است، طلب این که من از این مسیر مستقیم خارج نشم، تلاش خودم بکنم، از خدا هم توفیق بخوام که در این مسیر بمونم. جذابترین بخش های تاریخ اون نقطه هایی است که افرادی با عقبه و سابقه طولانی در جبهه حق در اواخر کار از این جاده خارج شدن. از این جهت جذاب است که انسان بهش توجه ویژه میکنه، تن آدم میلرزه، میبینه زبیر، مازال از زبیر و رجلن من و اهل البیت، دائما با ما اهل بیت، بلکه از ما اهل بیت بود اما رفت به جهنم. چرا؟ به خاطر یک خطای جدی، یه بیتوجهی جدی، و اون بحث آقازاده ها بود. حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، زبیر از ما بود تا اینکه پسر پستش عبدالله بزرگ شد و پدرش به واسطه وابستگی بیش از حد به فرزندش از خط خارج شد. استقامت انقدر مهم است. از اون طرف جذاب است کسانی که وایستادن در بدترین شرایط جبهه حق، جا خالی نکردن، یک دفعه به جایگاه‌های خیلی بزرگی رسیدن که در شرایط عادی اصلا در این تراز نبودن. محسن حججی رو خواهش میکنن منهای شهادتش الان تصور کنین کی بود؟ یه جوان 25 ساله مثل خیلی از جوانای عزیز 25 ساله ما، یه جسه لاغر مثل خیلی از جوانای لاغر ما، داشت زندگیشو میکرد دیگه. چی شد یه دفعه شد حجت خدا در زمان ما به تصریح رهبر منظم انقلاب؟ چی شد؟ یک استقامت در یه صحنه بسیار خطرناک که دوراهی رو جلوش باز کرد، یا کوتاه بیام یا وایستم ببینم تا آخرش خدا دست ما رو میگیر یا نه. یک استقامت سر و تهش دوران سختی آخر کار شهید حججی مگه چند ساعت بوده؟ خیلی دقت کنید، 25 سال عمر اون دوران بحرانی بقرنج بسیار پر تنشش چند ساعت مگه بوده در اسارت داعش تا سر از تنش جدا کنه زنده چقدر بوده مگه؟ از این طرف پس جذابه برای اونا که پاش وای نیستن، یک دوره کوتاهی نسبت به اون چه که گیرشون میاد کوتاه، یه دوره استقامت میکنند، یک ابدیتی مقاماتی پیدا میکنند که حالا ما حسرت بخوریم. من دیروز با دوستان داشتیم میرفتیم بر جلسه، دیدم در روستاهای شما هم حتی عکس شهید حجاجی رو زدن. گفتم ببینید یه آدم از یه گوشه کشور به کجا میرسه، به این سرعت مردم با جون و دل. این که رئیس جمهور است که بگن بخش نماست باید تو ادارات عکسشو بزنید، عشق مردمه، عشق مردمه. یعنی از خود نجف آبادش تا بابل شما، از بابل شما تا زابل سیستانیا همه دارن عکس حجاجی رو میزنن که یه جور بگن ما هم بله. چه عزتی، چه افتخاری، چه کمالی، چه محبوبیتی، همون عبارت از همه بهتره، چه حجت خدا شد. کل دوره استقامتش چقدر بود؟ این نقطه استقامت نقطه ویژه است. مجموع این چهار واژه‌ای که ما رد شدیم، سلام و موالات و معیت و ثبات قدم، میخواد بگه در صحنه‌ای مثل عاشورا که کل یوم عاشوراست، برای تو هم پیش میاد، باید یار امامت بتونی بشی و یار شدن این مراحل رو میخواد. باید انقدر از اون مبانی اعتقادی که در سلام گفتیم شروع کنی به تقویت خودت، بعد به موالات برسی یعنی تمام ارادت رو بسپاری به امامت، بعد طلب معیت بکنی که اصلا با غیر امامت نباشی، همیشه با امامت باشی، و بعد ترس از این که با امامت باشی و روز عاشورا برگردی وجودتو بگیره، طلب ثبات قدم بکنی. اگر اینها رو رفتی تو یار به درد بخوری هستی، چه 61 هجری بوده باشی چه نباشی، چون روزی در عالم نخواهد بود، ثانیه‌ای در عالم نخواهد بود مگر امام زمانی در اون روز باید حضور داشته باشه. پس همیشه حسینی هست و تا حسینی هست این جریان باقی است و هر حسینی حلم ناصری دارد و ناصر حسین این ویژگی‌ها رو باید در خودش پیاده کرده باشه. صحنه کربلا فقط یه کار استثنایی کرد و اون که این فرایند رو انقدر سریع کرد که همه بشریت راحت بتونن تو چند روز ببینن که اگر این مسیر رو اومدی چه افتخاری نصیبت میشه. شما تو کربلا نگاه کنید، کلکسیون امام حسین علیه السلام بی نظیره. از ماه توش هست قمر بنی هاشم، از علی اکبر هست اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، تا غلام سیاه توش هست، تا وهب مسیحی توش هست، تا زهیر عثمانی مذهبی که اومد تو دل امام حسین علیه السلام جا شد هست، تا حری که جفا و خطا کرد و توبه کرد هست. چه کلکسیون کاملی تو این سرعت، تو این بازه زمانی کوتاه. بله، تا بشریت زود ببینن که در این دانشگاه اگر تحصیل کردی و ثبات قدم داشتی میشی یار. قصه کلکسیون امام حسین علیه السلام نشون داد حتی اگر قصه رو یه لحظه گرفتی پاش وایستادی، سابقت دیگه مهم نیست، خیلی کار به سابقت ندارن، کار به الانت دارن. لذا خیلی ها سالها در این مسیر بودن، در کربلا رفوزه شدن، و خیلی ها سالها اصلا نبودن ولی به این صحنه که رسیدن زود گرفتن، به اوج رسیدن، مثل بعضی ها که اسپردم الان از هر و زهیر و دیگران. این سرعت دادن به این فرایند کار بزرگ و هنر بزرگ امام حسین علیه السلام بود که خواست بگه زمان اصلا مطرح نیست، سوابقت هم خیلی مطرح نیست، مهم اینه که در مقابل حق قرار گرفتی، حق برات روشن شد، دیگه باهاش بازی کردی یا نکردی، قبول کردی، پاش وایستادی، هزینش هم دادی، ثبات قدم داشتی، بقیهش با ما. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. چه کسانی بهتر از یاران سید الشهدا مصداق این آیه، کسانی که وقتی حق رو فهمیدن با تمام وجود فریاد زدن از ته قلبشون که پروردگار ما فقط خداست، هیچ کس دیگه، نه رزق ما دستشه، نه عزت ما دستشه، نه امنیت ما دستشه، نه پیشرفت ما دستشه، هیچ کس در این عالم وجود جز خدا هیچ اثری ندارد. قالوا ربنا الله، این باور خیلی باور سنگینی است، زبانی گفتنش سخت نیست، وقتی پای آزمون آوردی که حتما میارنت سخت میشه. الذین قالوا ربنا الله، بلا فاصله خدا به ما میفهمونه که اگر همچین ادعای کردی یک امتحان سنگین باید پس بدی. ثم استقامو، پای این ادعایی که کردی استقامت کن. اگر استقامت کردی و اون حقی رو که ادعا کردی پاش وایستادی پیاده کردی، دیگه نوبت ماست، تو دیگه استراحت کن. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، ترس و حزن تمام شد، از همین الان بهشتتون هم تضمین. و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اون بهشتی که قبلا بهتون وعده میدادیم دیگه برای شما بشارته، یعنی آرزو نیست، حق شماست، برداریم برین. این نقطه، این فرایند تو یه نقطه خودش رو خیلی جلوه میده، اونم تو ثم استقامه، تو ثبات قدمه، تو موندن تو مسیره. حالا یه سوال برادر عزیز، چجوری من امتحان کنم یه کسی رو ببینم رفیق واقعی منه یا طمع داره به جیب من؟ چجوری امتحان کنم؟ هر روز دیدمش یه 2 میلیون بذارم جیبش بعد ببینم چه رفیق خوبیه تا کمر خم میشه جلو من؟ نه خیر. 10 بار اومد گفت فلانی پول داری به من بدی؟ بگم که نمیتونم بدم. برم اینم چی کار میکنه؟ من برعکس ازش خواستم. وقتی گذاشتم تو نقطه فشار، تو نقطه امتحانی که برخلاف میل او قرار داره و او استقامت کرد در رفاقت با من، میفهمم این رفیق واقعی منه، این رفیق واقعی من. خدا میگه شما شعار خوبی دادید، الذین قالوا ربنا الله، گفتن شورای امنیت که پروردگار ما نیست، چرا میترسونی ما رو از اینا؟ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پروردگار ما نیست، برای چی ما رو میترسونی بی خودی؟ آمریکا که پروردگار ما نیست، خدا داریم. این شعار به این گندگی رو دیدی، حالا میندازم توی دستاندازی ببینم پاشم وای میسی، یه دفعه فشار شدید ببینم تو کجایی. بلاش در اون چه که مطبوع توه که نمیشه آزمایشت کرد که. هیچ وقت خدا اینجوری امتحان گرفته از عقلا بگه آقا اگر کسی ببینم لجنای جوب خورده وای به حالش، خیلی زحمت کشیدیم ما که نمیخوریم اصلا. اما اگر چیزی که دلت به سمتش کشش پیدا میکنه، گفت حق نداری دست بزنی و تو دست نزدی امتحانو بردی. همیشه امتحان در اون چیزیست که تو نسبت بهش کراهت داری، اون چیزی که نفست رو ول کنی خوشش نمیاد از این دستور، اونجا اگه پاش وایستادیم استقامت دیگه. خدا میگه شما فقط این استقامت رو نشون بدید، بقیهش با من. اتفاقا بقیهش نشون میده تو قالوا ربنا الله ثم استقامت واقعی بوده. میگه من دارم بهت میگم دیگه ترس تموم شد، نگران نباش نسبت به رزق و امنیت و اینا، هیچ نگران دیگه نداشته باشید، همه اینا دیگه تموم شد. تو اگر کارتو خوب انجام دادی منم کارام خوب انجام میدم، چون ان الله لا یخلف المیعاد، خدا هیچ وعده‌ایش رو خلف نمیکنه، هیچ وعده‌ای. من به تو وعده دادم دیگه، تو وایس تا پای این دین و ایمانت، منم وای میستم پای ثمرش، نه اخروی فقط، دنیات هم درست میکنیم. پاش وایسی. آزمون کربلا ذیل این آیه شریفه کل امت رو یک جا امتحان کرد، کل امت رو. چرا؟ چون اون طرف نگاه کردن دیدن یک دستگاه ددمنش بی دین، همه چیزش صفاکانه جور. این طرف نگاه کردن یه مش آدم، زن و بچه و 4 تا پیرمرد و جوون که هیچ چیزی هم از ظواهر دنیا دستشون نیست. انتخاب بین این که با امام حسین علیه السلام باشیم یا نباشیم کار سختی بود، پس از آزمون بزرگی دادن، خیلی آزمون بزرگی دادن. هر کی آمد پای امام حسین، چه از قبل آمده بود و موند، چه دیر اومد ولی وقتی فهمید اومد موند، به اوج رسید. حالا امروز ما نشستیم اون ور سکه رو داریم تعریف میکنیم. ببین پسر مسیحی بود، دست زنش و مادرش رو گرفت، به زحمت از محاصره کوفه خارج شد، خودش رسون. ببین ببین وهب چی شد. تو این سمتشو میبینی، من میگم اون ورشم یه شب ببینید چه زجری کشید در یه همچین فضای شبهگونی، بلکه واقعا روشن که بابا امام حسین این مسلمونا که پاش به کوفه نخواهد رسید، تیکه تیکش میکنه. چجوری انتخاب کرد که خوب بمیره یا خوب بمونه؟ خوب مردن رو انتخاب کرد، خدا خوب زیستن رو بهش ارزانی داد. حالا وهب مسیحی شده یه چهره شاخص تو دنیا، شده یه چهره شاخص تو تاریخ. یه مسیحی کنار امام حسین داره خودش جایگاهی پیدا کرده. ما اون قسمت قبل رو باید خوب بهش ورود بکنیم، استقامت. علی علیه السلام در یه همچین فضایی که قرار می گرفت یاد شهدا می کرد. این دو تا معنی داشت. یک، ابراز می کرد ناامیدی خودش رو از یاران مدعی موجود که شما به درد نمی خورید، اونا مرد بودن پاش وایستادن. دو، به دقت داشت به ما یاد میداد اگر خواستید یه روزی آیندگان شما هم در بحران ها به درد امامتون بخورید، برید از شهدا یاد بگیرید. ببینو چی کار کردن. بعد شهادتش که نمیگفت که، قبل شهادتشون داشت میگفت اینا وقتی بودن چی کار کردن که دل ما رو بردن، که من گرفتارم که میشم میگم آی شهدا دلم برای شما تنگ شده. اینه امار اینه ذو الشهادتین. علی علیه السلام وقتی کارد به استخونش به تعبیر من میرسید یاد شهدا میکرد که هم به موجودین طعنه بزنه که شعاراتون گوش فلک رو کر کرده ولی پای کار نیستید، هم به ما یاد بده که نصرت امام معصوم، نصرت ولی حق جامعه ویژگی های رو میخواد که در شهدا تمام بود. برید نگاه کنید ببینید چی کار میکردن. مثلا تصور بکنید، تو رو خدا قشنگ تصور کنید، امیرالمومنینی که خدا از روز اول که 10 سالش بوده امیرالمومنین که پیامبر مبعوث شده به پیامبر میگه اینو به عنوان وصی و جانشینت معرفی کن، همین جورم به هر تکونی امیرالمومنین علیه السلام میخوره آیه نازل میشه میگه اون آقایی که این کارو کرد جانشینها، تو رکوع انگشتر داده به فقیر آیه نازل میشه انما ولیکم الله، فقط و فقط ولی شما اول خداست و رسوله بعد پیغمبرش و الذین آمنوا، و اونایی که ایمان آوردن کدومش؟ اونایی که همه ایمان آوردن، اون ایمان آورده که این ویژگی‌ها داره، الذین یقیمون الصلاة نماز بخونن و یؤتون الزکاة صدقه میدن در حالی که وهم راکعون تو رکوعن. این یه نفر که بیشتر نیست، این امیرالمومنین علیه السلام که از اول به پیامبر عزیز اسلام گفتن این جانشینته، بلافاصله بعد از رحلت پیامبر زدنش کنار. 3 دوره خون به دل شد، 25 سال دیگران جاش نشستن، 25 سال دیگران جای او نشستن. خواهش با این حالو تصور کنه، یه ادم ادعا میکنن که نامرد و حق علی رو خوردن، بذار انقلاب بشه، بذار علی برگرده، ما چنان پای حکومتش وای میستیم، دنیا بفهمه که اگه قدرت دست حاکم مثل امیرالمومنین علیه السلام بیفته هم دنیای مردم آباد میشه هم آخرتشون. یه مش مدعی وایستادن تا روزی که امیرالمومنین برسه. حالا اون روز رسیده، بعد از قتل خلیفه سوم مردم خودشون داوطلبانه ریختن التماس به امیرالمومنین علیه السلام میکنن که تو رو خدا بیا حکومت رو بپذیر، و امیرالمومنین نمیپذیرفت. عجیب نیست؟ 25 سال که دیگران بودن دائم هر جا موقعیت پیدا میکرد با حفظ وحدت میگفت حق منو غصب کرد، هیچ کدوم از 3 خلیفه حق نبودن، حق من بود. حالا که مردم آوردن حقشو بهش برگردن میگه من دیگه نمیگیرم، بری سراغ یکی دیگه، من میشم مشاورش. خیلی عجیبه. چرا؟ چون امیرالمومنین علیه السلام نبض جامعه دستشه، میدونه این مردمی که مثل گوسفند ریختن دورش دیگه اون مردم قدیر نیستن، اونا نیستن، زندگی اینا و ذائقه اینا رو دشمن تغییر داده، اینا از ظلم بیش از حد خلیفه سوم به سطوح اومدن، همینجور نگاه کردن دیدن که کی میتونه کمکشون کنه، دیدن علی ابن ابی طالب چون خدا ترس و شب و نماز شب بخونه این نمیره دزدی بکنه به نفع خودش، این بهتره، گفتن حالا میریم به علی رأی میدیم که لاغر خیالم راحت باشه که حق ما رو نمیخوره. همین انقلاب میشه همه چی ارزون میشه. امیرالمومنین علیه السلام میاد همه چی درست میشه. وایستادن پای این نه پای انقلاب علی علیه السلام کار نداره. حالا یه عده افراد مدعی گفتن بذار آقای ما بیاد رو کار، چنان پای حکومتش وای میستیم شب و روز میدویم بیجیر مواجب که دنیا ببینن اگر قدرت رو دادیم دست اهلش چه اتفاقی میفته. خیلی خوب، حالا آقاشون شده امام، ببین چه بلایی دارن سرش میارن مسئولین حکومتش. مسئولین حکومت علی علیه السلام یعنی منصوب شده توسط علی علیه السلام برای کار. مگه شما نمیگفتید نامردا که علی علیه السلام اگر قدرت دستش بیفته خودش که همه چی تمومه، ما میریم نوکرش بشیم تا مردم ببینن قدرت دست مولا علی علیه السلام باشه چقدر اوضاع خوب میشه. حضرت حالا قصهش از اینجا شروع شده که کار داده دست مدعیان حزب اللهی گری، مدعیان عشق امیرالمومنین، و بعد اینا یکی پس از دیگری دارن خیانت میکنن، ضربه میزنن. به جای اینکه خیال علی علیه السلام راحت کنن از این پست و منصب ها، آرامش خیال بدن که بیت المال رو داده دست آدم های امین، خدا ترس، مردم دار، خادم، نوکر مردم، یک بخش مهمی از دغدغه مولا علی علیه السلام شده همون مسئولین. همون مسئولین. ببینید در نامه 45 نهج البلاغه صفحه 393، امیرالمؤمنین علیه السلام سیستم بسیار دقیق و حساس بازرس‌های پنهان داشت بر سر مسئولین. خودش تو نامه 53 به مالکشتر گفته تو هم همین کار باید بکنی، مسئولین تو با دقت انتخاب می‌کنی، خانواده و تبارشون باید آدم حسابی باشن، آزمایشی هم یه دوره می‌ذاری پای مسئولیت آزمایشش می‌کنی، با این حال برای هر کدوم چند تا جاسوس می‌ذاری، چند تا بازرس پنهان، خودش هم باید بدونه که چند نفر بدونه که بشناسه مواظب بشن تا با مردم درست رفتار کنه. خود حضرت اینو داره. ببینید چقدر دقیق در نامه 45 نامه نوشته به فرماندار بصره عثمان ابن حنیف، اوائل حکومت حضرت سال 36. ببین از چی خبر داره. در روزگاری که تلفن نیست، فاکس نیست، اینترنت نیست، تمام اطلاعات باید انسانی منتقل بشه. حضرت خبر شده عثمان ابن حنیف رفته تو خونه یه سرمایه‌دار شام خورده، سفره رنگارنگ انداخته، اینم رفته نشسته خورده. از شامش خبر داره حضرت. یعنی یه مسئول در جمهوری اسلامی باید خبر داشته باشه کارگزارانش دارن چی کار میکنن ریز بریز. علی علیه السلام از قضای مسئولش خبر میشه، بعد بلافاصله نامه مینویسه. چه نامه تندی که اگر اون بالا ننوشته بود که قصه چی بوده یا تو خود نامه اشاره نکرده، شما فکر میکردی چند میلیارد دزدیده طرف. یه قضا خونه سرمایه‌دار خورده که فقرا سر سفره دعوت نبودن. همین، من عمدن این نامه رو میخونم، به اون منظور خودم میرسم. یادتون نره حضرت وقتی از این جور یاران خسته میشه یاد شهدا میکنه، میگه شما هیچ کدوم حزب اللهی نیستید، برید از اون شهدا یاد بگیرید. پس از یاد خدا و درود، ای پسر حنیف، به من گزارش دادند که مردی از سرمایه داران بصره تو را به مهمانی خیش فرا خواند و تو به سرعت به سوی آن شتافتی. خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردن و کاسه های پر از غذا پی در پی در جلوی تو نهادن. گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شدند. فکر نمی کردم فرماندار علی همچین اشتباهی بکن. اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام سفره می خوری. پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمی دانی دور بیفکن و آنچه را به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن. بعد حالا ببینید حضرت در ادامه چه قاعده میگن. میگن تو حزب اللهی نیستی، مشکلت اینه. آقا ما حزب اللهی نیستیم. تازه عثمان ابن حنیف خیلی آدم خوبی ها، یه خطا کرده، حضرت چجوری توبیخش نیستی دیگه؟ چرا تو شیعه نیستی دیگه؟ آقا چرا میگی؟ مگه تو ادعا نمی کنی من امامت هستم؟ چه جور پیروی هستی که امامت جور دیگه زندگی میکنه تو دنبال راه دیگه رفتی؟ ادعا که حل میکنه قصه رو، من عمل تو باید ببینم. اگه ادعا میکنه پیرو علی علیه السلام هستی، تو عمرت یک بار شنیدی علی سر سفره رنگین بشینه؟ تو چجوری ادعا میکنی پیرو من هستی؟ دروغ میگه. آگاه باش، هر پیروی را امامی است که از او پیروی میکند و از نور دانشش روشنی میگیرد. تو پیرو کی هستی آقای عثمان ابن عنف؟ معلومه پیرو شماییم. آگاه باش، امام شما از دنیای خود به دو جامعه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است. تو پیرو من هستی؟ چقدر شبیه منی. البته نمیتونی عین من بشی، اما اینقدر خلاف مسیر من چرا حرکت بکنی؟ بدانید که شما توانایی چنین کاری را ندارید. دیگه عین علی نمیتونید ساده زندگی کنید، اما اینقدر تجملاتی نباشید. برای یه شام داره توبیخش میکنه دیگه. ولی با پرهیزگاری و تلاش فراوان و پاک دامنی و راستی مرا یاری دهید. دقت میکنیم؟ یاری امام معصوم شعار نیست. این که من خوب بازوهای قوی دارم، اگه منم کربلا بودم چه شمشیری میزدم. اینقدر بازو قوی ها بودن که ذلیل شدن و رفتن. ایمان قوی میخواد، شباهت به امام میخواد. پس سوگند به خدا، من از دنیای شما طلا و نقره ای نیندوخته و از غنیمت‌های آن چیزی ذخیره نکردم. بر دو جامعه کهنم جامعه ای نیفزودم و از زمین دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیای شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط بی‌ارزش‌تر است. تو هم اینجوری هستی؟ اینو به کی داره میگه؟ به یک کارگزار نظام، کارگزاری که خود امیرالمومنین نصب کرده. ببینید فرق امروز ما با دوران مولا علی علیه السلام اینه. امیرالمومنین علیه السلام تمام مسئولین رو تو همه سطوح خودش منصوب میکنه، اما امروز که رهبر معظم انقلاب منصوب نمیکنه که. رئیس جمهور رو مردم رأی میدن، مجلس رو مردم رأی میدن، رئیس مجلس رو نماینده های مردم انتخاب میکنن، خبرگان رهبری رو مردم رأی میدن، خبرگان رهبر رو انتخاب. تو این وضعیت تازه که خودش منصوب میکنه، ببینید چه انتظاری داره از حزب اللهی که کار دستش سپرده. بعد حالا دیگه ادامه داره، کار نداریم. امیرالمومنین علیه السلام میگه اگر راست میگه پیرو من هستی، من که خیلی دارم ساده زندگی میکنم، کارگزار نظام اسلامی در دوران مسئولیتش به تصریح مولا علی علیه السلام باید در حد ضعیفترین مردم زندگی کنه. این انتظار خیلی سخته داداش. استقامت دارم میگم یعنی چی؟ تو فکر کردی استقامت یعنی بری سوریه بعد ببینی که سر میبرن وایستی؟ نه، برو بالاتر. استقامت این که ببینی آی خانوما آنچنانی میان بیرون و تو خودتو کنترل کنی، خیلی خوبه، برو بالاتر. استقامت یعنی این که بتونی حتی از حلال دنیا زندگی تو آباد بکنی، ولی امامت بگه من صلاح نمیدونم، تو در حد فقرا زندگی کن. بابا پول شخصیمه، اگه شخصیت نبود که تو سرت میزدن. از حلال دنیا حق نداری تو جمهوری اسلامی به عنوان مسئول مرفه زندگی کن. خب این چقدر سخته؟ خودم حالا راضی کنم، بابا زن و بچه‌م چی؟ خب برو درست کن دیگه. اگه نمیتونی استعفا بده، آدم قحطی نیست که، آدم که قحطی نیست، برو کنار. خیلی انتظار سختیه، امتحان بسیار دشواریه که تو شدی مسئول، شب و روز داری جون میکنی، ماهی دو بار بچهات هم نمیبینی، بعد امامت از تو انتظار داره در حد فقرام زندگی کنی. خیلی سخته. یه دوره یه کسی یه دولتی تشکیل داد که سختی رو برد تو دولتش، انقدر کوبیدنش، گفتن کارهای پوپولیستی میکنی فلان، کار اونم که از خط خارج. امیرالمومنین کار پوپولیستی میکرد؟ یعنی مردم فریبی. ساده زندگی کنین، حقوق وزرا باید اندازه یه استاد دانشگاه بیشتر نباشه، اضافه کار نداریم، حق ماموریت نداریم، شب و روز کار کنین. یه دوره شبیه دیدیم نتونستن تحمل کنن. چرا؟ چون دیگران قبل و بعدش حاکم بودن و میخواستن باشن. میدن مردم اگه اینا رو ببینن ما رو قبول نمی کنن که قبلیه میگفت افتخار ما اینه که گاهی وقتا تا 6 بعد از ظهر کار میکردیم تو ریاست جمهوری. خسته نباشید. کار شبانه روزی جیر و مواجب حد اقلی. این نگاه امیرالمومنین علیه السلامه. میگه حتی اگر از اموال شخصیت ارث بابات هم داری، تو دوران مسئولیت باید ساده زندگی کن. خب نمیشه دیگه، سخت دیگه، میزنن زیرش. حالا عثمان ابن حنیف خیلی صبور بوده، تحمل کرده، خیلی ها تحمل نکرده. از اینا نمونه زیاد داریم برادر عزیز. قاضی منصوب کرده شریح قاضی ملعون، نامه سوم نگاه کنید صفحه 343، شریح قاضی رو به سلابه کشیده. به نظرتون جرمش چی بوده؟ با پول خودش 80 دینار، 80 دینار پولی نبوده اصلا، 80 دینار داده یه خونه اضافی خریده، مثلا بذاره برای بچه‌هاش، بذاره مثلا بعداً بفروشه، چه میدونم چه خاکی به سرش بخواسته بکن. قاضی القضات امیرالمومنین علیه السلام، امروز میگن رئیس قوه قضاییه، به جای اینکه بره به داد مردم برسه، به فکر این بوده که پول ذخیره کنه خونه بخره. یه دونه خونه خریده 80 دینار. اطلاعات علی رو ببین چقدر دقیقه، خبر داره که این خونه خریده، چند خریده، کیا گواهش بودن، سندش رو کجا نوشته، احضارش کرده، ببین چی بهش گفته. به امام علیه السلام خبر دادن که شریح ابن حارث قاضی امام خانی به 80 دینار خرید، نه 40 میلیارد تومان توی ولنجک، نه 30 میلیارد تومان تو بالای ونک، نه 80 دینار، یعنی حقوق 2-3 ماهش میشده، حقوق 2-3 ماهش میشده 80 دینار، چیزی نبوده که. او را احضار کرد و فرمود به من خبر دادند که خانه‌ای به 80 دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و گواهانی آن را امضا کردند. این بیچاره انقدر دور بود از گفتمان انقلابی که به جای اینکه سرش رو بندازه پایین، ببین چی گفت شوره، گفت آری ای امیر مومنو، بله خریدم، اشکالی داره؟ اصلا نمیفهمه علی چی میگه. قاضی القضات امیرالمومنین علیه السلام میگه چه اشکالی داره؟ حضرت عصبانی شد، امام نگاه خشم‌آلودی به او کرد و فرمود ای شریح، به زودی کسی به سراغت میآید، یعنی جناب عزرائیل علیه السلام، به زودی کسی به سراغت میآید که نه به نوشتت نگاه میکند، نه از گواهانت میپرسند، تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد. ای شریح، اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشی. این دادی که زدم تازه با پول حلالش بود، اگه با مال مردم خریده باشی که وای به حالت، آنگاه خانه دنیا و آخرتت را از دست دادی. ولی اگر هنگام خرید خانه نزد من اومده بودی، کاش یه تو کپا میمدی پیش من قبل این که بری خونه رو بخری، بهت میگفتم چیکار کنی. اگر هنگام خرید خانه نزد من آمده بودی، برای تو چنان سندی می نوشتم که دیگر برای خرید آن خانه به درهمی یا بیشتر رغبت نکنی، پشیمون بشی بری دنبال کار. آن سند را این چنین می نوشتم، الله اکبر از این امیرالمومنین، آن سند را این چنین می نوشتم، این خانه ایست که بنده ای خار آن را از مرده ای آماده کوچ خریده، خانه ای از سرای غرور که در محله نابود شوندگان و کوچه هلاک شدگان قرار دارد. این خانه به 4 جهت منتهی می شوند، یک سوی آن به آفتها و بلاها، سوی دوم به مصیبتها، سوی سوم به هوا و هوسهای سست کننده و سوی چهارم آن به شیطان گمراه کننده ختم می شود و در خانه به روی شیطان گشوده است. می اومدی من همچین سندی می نوشتم ببینم دیگه رغبت می کنی به دنبال خونه خریدن و مسئولیت؟ کدوم احمقی اجازه داده نماینده مجلس در دوران نمایندگیش بره کار اقتصادی بکنه؟ به اجازه کی؟ با کدوم منطقی؟ کدوم منطقی اجازه داده وزیر این مملکت در حالی که وزیر مملکت کار اقتصادی بکنه؟ به اجازه کی؟ با کدوم منطقی؟ کدوم منطقی اجازه داده مسئول در این کشور با رفاه زندگی کنه؟ کجاش میسازه با ادعای علی علی؟ امیرالمومنین علیه السلام از دشمن که قصه میخوره هیچ بدتر از اون از خودی ها میخوره. این خانه را فریب خورده آزمند، یعنی طمعکار، از کسی که به زودی از جهان رخت برمیبندد به مبلغی که او را از عزت و قناعت خارج و به خاری و دنیا پرستی کشانده خریده است. خب علی علیه السلام وقتی خسته میشه از این نادانی های امثال عثمان ابن حنیف و شریح قاضی، ببینید رو میکنه به کجا؟ یاد شهدا میکنه. در همون نامه 45 نهج البلاغه بخش آخرش صفحه 397 ببینید امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام چجوری رو از عثمان ابن حنیف مدعی که استاندار بصره شده توسط مولا علیه السلام و رفته سر سفره سرمایه‌دار نشسته برمیگردونه و به شهدا متوجه میشه. خوشا به حال آن کس که مسئولیت‌های واجب را در پیشگاه خدا به انجام رسانده و در راه خدا هر گونه سختی و تلخی را به جان خریده. سختی مال خود کاره، تلخی مال حاشیه هاش که بیرون تهمت ها میزنن و نسبت ها میدن. تأمل کنه این دوتا. میگه آقا حزب اللهی واقعی که من میشناسم اینجوریه، تو حزب اللهی نیستی. یک، باید بچسبی به انجام و تکالیف واجبت. امروز واجب ترین وظیفه تو نظام اسلامی چیه؟ چرا نیستی پاش؟ دو، هر گونه سختی و تلخی رو باید تحمل کنی. آقا خانوادم چی میشن؟ من اینجوری نمیتونم. اینجوری میکنیم دوباره پشت سرم حرف بیزنن. بابا وایستا کار کن دیگه، ولش کن. اینقدر من یادم تو بچگیم بعضی از بچه های انقلاب رو تحریک میکردن، شعار میدادن تو خیابون، دسته میرفتن علیه شهید بهشتی، بهشتی بهشتی، طالقانی رو تو کشتی، مرگ بر بهشتی آمریکایی تو این کشور. و بهشتی یک بار در عمرش از خودش دفاع نکرد، یک بار گفت باید تلخی رو بپذیریم دیگه. وقتی کشتنش به شهادت رسید، امام جمله‌ای گفت همه ما رو شهربندی کرد. فرمود آنچه که من درباره آقای بهشتی از آن میسوزم، شهادتش در مقابل آن کوچک است و آن مظلومیت بهشتی در این کشور. حزب اللهی که بلد نیست مظلومیت بچشه به چه درد بخوره. تا فشار بهش میاد مصاحبه کنه، آی نمیذارن کار کنیم، آی فوش میدن، آی اذیت میکنن، ول کن دیگه کار کن. بعد فرمود بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان شد. چرا؟ چون داغ این که یک بار دشمن ببینه، این به خاطر قصه هایی که بهش میاد موضع بگیره رو به دل دشمن گذاشت. هیچ وقت بهشتی حاضر نشد سر سوزنی از خودش دفاع کنه که دشمن بخواد سوء استفاده کنه، به هیچ وجه. تا شهیدم نشد خیلی ها نفهمیدن این مرد چقدر مظلوم بود. علی علیه السلام میگه حزب اللهی واقعی اینه که در راه خدا هر گونه سختی، کارای سخت رو بپذیر. عزیزم مردم در سر پل زهاب خونه ندارن. مردم، ما رفتیم سر پل زهاب بعد از این همه آمار ارقام الکی که تو رسانه میدن، مردم خیلی عذر بخوام مستراح نداشتن، نه تو روستای دور افتادش، تو قلب شهر سر پل زهاب تو اون پارکی که اونجا دارن، پارک شاهد، 400 خانواده اونجا کپیدن، یه حموم نداشتن، یه دستشویی نداشتن. کو حزب الله یا پس کو هیئت یا پس کو امام حسین یا پس کو علوی ها پس؟ چرا فقط یه دونه هیئت یا فاطمه تو زهرا باید باشه بره از این ور بچسبه به سرپل زاب، از اون ور بود بره آب ببره بره آبادان، از این ور بره زاهدان؟ چرا پس این همه انقلابی خونی که در رگ ما سدیه به رهبر ماست کجان پس؟ به زندگی شخصیشون چسبیدن. چرا؟ چون کار سخت و نمیان. یه عده اونجا موندن، یک سال دارن زندگیشون رو بردن اونجا، دارن خدمت میکنن، بعد بقیه نونشو میخوریم. کجاییم؟ یعنی بین شما جوونا پیر مرد و مسنا اندازه 5 روز 10 روز آدم نداریم پاشه بره کار کنه، برگرده لوله کشی چه میدونه هر کاری ازت برمیاد. و امثال این هیئت ها و جلسه ها چند تا تو این کشور. یعنی ما اگر تو همین یک ساله روزی 1,000 تومن گذاشته بودیم برای این کار، 1,000,000 حزب اللهی تو این کشور نداریم، میشد روزی 1,000,000,000 تومن. اصلا دولت بره دنبال کارش. ما اینقدر ارزه نداشتیم کار پیش ببریم، ولی شعارش تا دلت بخواد هست. 1,000 تومن اگه هر روز گذاشته بودیم پا این کار، میشد روزی 1,000,000,000 تومن. گیرم ما تو این کشور 80 میلیونی فقط 1,000,000 نفر آدم راستگو داشته باشیم. مثل جنگ که میگن 1.5 میلیون نفر کل جنگ رو اداره کردن تو 36 میلیون. 1,000,000 با غیرت نداشتیم که بگه روزی 1,000 تومن میذاریم خودمونم کاری هست پامشیم میایم. با روزی 1,000,000 تومن ما یه روستا رو هر روز جمع میکردیم. نه اینکه الان بعد یه سال آقای عزیز به من بگه تا حالا 860 میلیون تومان بابولیا هزینه 40 و سر پل زاب و چون نم زایدان آن کلن اینقدر شده. این خجالت آوره. یعنی تو این هیئت 1,000 تا آدم دست به دست هم ندادن کارو از بی خوبون بکنیم جمعش کنیم. علی علیه السلام میگه اینا سختی و تلخی کار برای خدا رو به جونشون خریدن. اونم زن و بچه داره. خود ما ستاد نهج البلاغه از روز دوم زلزله اونجا مستقره. حاج حسین لادانی بنده خدا با جانبازی و درب داغونی و این همه زج از اون موقع مونده اونجا، همونجا تصادف کرد، همونجا باز موندن دارن کار میکنن. اما یه فقط رفتن فیلم عکس بگیرن بیان، کار بیشتره. خب چرا اون بعد بره تو خط مقدم حاج سعید قاسمی کی بمونه، ما هم این پشت فقط شعار بدیم؟ همت. اینجا اون استقامت خودشو نشون داد. علی علیه السلام میگه از بلایی کسی که در راه خدا هر گونه سختی و تلخی را به جان خریده. دو سه شرمندم که من اینا رو میگم چون خودم اهلش نیستم و به شب زنده داری پرداخته است. از بلایی که شب زنده داری نداره که از بلایی نمیشه که، چون بعد سوخت اتمی بزنه سحر تا روز بتونه این همه کار انجام بده، تا بتونه این همه زجر رو تحمل کنه، تا بتونه این همه سختی رو به دوش بکشه. مگه میشه الهی آن که سحر ندارد از خود خبر ندارد، الهی سرم برود سحرم نرود. امام عسکری علیه السلام فرمود اصلا راه رسیدن به خدا جز با مرکب شب زنده داری امکان نداره. شهدا کی بودن؟ من اولین شبی که رفتم تو تخریب لشکر 27 یه بچه‌ای بودم، میترسم دوباره مثل گردان قبلی من بیرون کنم بخواد کم سن سالیم، لالمونی گرفتم همون اول کار رفتم نشستم کنار دیوار، ساکمو بغل کردم همونجا خوابم برد. یه دفعه بلند شدم ای دادی ویداد خاک بر سرم، نماز جماعت دارم میخونم، منم دقیقا رو به قبله، تو سمت قبله هم، همه رو به من. گفتن الان میگن این چه رزمنده ایست که اصلا نمازش هم فلان. یواشکی از لای دست و پای اینا جیم شدم رفتم وضو بگیرم، برگردم دیدم اینا همه دارن نماز شب بخونه، من فکر کنم نماز جماعت صبح بخونه، همه دارن نماز شب، جایی برای ریا نذاشته، همه دارن میخونن. فرمود حزب الله مگه میتونه شب زنده دار نباشه؟ چهار اگر خواب بر او چیره شده بر روی زمین خوابیده و کف دست را بالش خود قرار داده، یعنی ساده زیست بوده، معطل نبوده. من رفتم سفر خارج از کشور برای تبلیغ، یه آقای دنبال من رو افتاد به اصرار بیاد، دیدم بالشش هم آورده. گفتم چه که خب مامانم اینا دیگه، من بدون بالش خودم نمیتونم بخوابم. تو خیلی خوب، ایشالا از اصحاب مهدی میشی به امید خدا. بالشش آورده بود، آفتابش آورده بود، من نمیدونم چی کار بکنم بعضی این مامانشون با اینا، بعضی خیلی فرزند مادرن، خیلی ساده زیستی. و در گروهی است که ترس از معاد خواب را از چشمانشون رو بوده و پهلو از بسترها گرفته و لبهایشان به یاد پروردگار در حرکت و با استغفار طولانی گناهان را زدودن. عرضم این بود، مولا علی علیه السلام میگه من وقتی از دست یاران مدعی که کار بهشون سپردم، همونایی که 25 سال میگفتن علی جان بذار قدرت دستت بیفته ببین ما چجوری پای حکومتت وای میستیم، وقتی از دست این مدعی ها خسته میشد یاد شهدا میکرد، گفت برید از اونا یاد بگیرید. در انتهای همین نامه که خوندم میگه اینا حزب اللهی واقعی بودن، اولئک هم حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اینا هم به رستگاری رسیدن، شما نمیرسید. با شهیدان درد و دل میکرد. فتنه 78 یادتونه کوی دانشگاه؟ چجور یه مش ارازل و باش با هدایت یه مش سیاسیون کثیف کشور امام زمان رو به هم ریخته بودن، یادتونه؟ چجوری جمع شد آخرش؟ جمع شد، ولی ما شرمنده شدیم چون آقای ما در جلسه که خود من تو اون جلسه بودم گریه کرد، برای اولین بار رهبر انقلاب جلو جمعیت گریه کرد، گفت من به خاطر این قصه نزد امام زمان شرمنده شدم. یعنی بهت یه کار سپردیم چرا نشد؟ چرا جمع نمی کنید فتنه رو؟ در فتنه 78 چه اتفاقی افتاد؟ از اون روزشون دائم یاد شهدا، یاد شهدا. پاشیم بریم به صیاد سر بزنیم، نصف شب بهشت زهرا پاشیم. یکی از راویهای خیلی خوب که عمرشو برای تفحص گذاشته میگفتش که من تو منطقه بودم برای تفحص شهدا تو اون فتنه 78. سردار باقرزاده زنگ زد با نگرانی استراب فلانی کار جمع نمیشه مگر شهدا بیان. گفتم چه کنیم؟ ما که مشغولیم پیدا نمیکنیم. گفت برو فلان منطقه که من میدونم تو هم میدونی خیلی بچه ها اونجا جا موندن، برو بگو که بچه ها آقاتون تنهاست، پاشین بیاین. من خیلی نمیفهمدم این چیزا که میگه. گفتم ما که داریم کار میکنیم، فردام رفتیم کارامو کردیم پیدا نکردیم. دوباره شب زنگ زد گفت فلانی چی شد؟ گفتم خب سردار داریم تلاش میکنیم دیگه. گفت نه، این که من میگم برو انجام بده، برو وایسا اونجا بگو بچه‌ها این سید تنهاست، پاشید بیاید کمک کنید. ما فردا پا شدیم رفتیم بدون هیچ اعتقادی، گفتیم ما که سر در نمیاریم، ولی این باقرزاده میگه که بچه‌ها آقا تنهاست پاشید. هنوز حرفم تموم نشدن بچه‌ها پیدا کردیم تا اینا در بیاریم. زنگ زدن گفتن شراهانی هم 16 تا فکم 11 تا. همینجوری اون روز هی شهدا خودشون نشون دادن نشون دادن نشون دادن، خیلی خوشحال. اینا رو جمع کردیم و معراج شهدا شب من کنار این بچه‌ها که قنداق پیچشون کرده بودیم نشسته بودم صفا می‌کردم. زنگ زد گفت چی شد؟ گفتم عجب حرفی زدی. تا گفتم شهدا خودشون نشون دادن، خیلی امروز پیدا کردیم. گفت بشمر چند تان. گفتم حالا حالا با میتونیم کار کنیم. گفتم بشمر چند تا. شمردم 1, 2, 3, 4, 10, 20, 60, 70, 72 تان. تا گفتم 72 تان زد زیر گریه. گفت همین فرد و صبح بفرست بیا. گفتم سردار ما بگردیم بیشتر پیدا میکنیم. گفت نمیخواد، جدش حسینم با 72 تا کارش را افتاد، بفرست بیا. 78 این شد. 88 که دوباره اومد تو نماز جمعه گریه کرد، گریه کرد. اگه شما هم نیستی من تکی وای نیستم. به امام زمان علیه السلام رو کرد گفت من جسم ناقصی دارم، یه اندک آبرویی هم دارم که خود شما دادید، همه رو طبق اخلاص میذارم پاش وای میستم تا آخر استقامت. کارد به استخون رسید به یاد شهدا میفته. برای چی؟ برای اینکه بگه آی مدعی یا اونا اهل عمل بودن، ما سینه زدیم بی صدا گریدن، از هر چه که دم زدیم آنها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا رو چیدن. دو به ما بگی که بچه ها هر وقت امامی داشتید قریب شد برید مثل شهدا باشید، نماز شب ترک نشه، پای دینت وایسا، پای انقلابت وایسا، سختی، تلخی، تهمت، جفا همه رو بپذیر، پایسید پاش. و الا به نصرت امام نمیرسی. یا به نصرت امام که نرسیدی، حسین علیه السلام فرمود من اگر کارم به جایی برسه در کربلا اولین بار بگم هل من ناصرن ینصرونی، صدای من به گوش کسی برسه نیاد به یاری من، جاش در قعر جهنم. تا میتونید برید دور شید تا من به اون روز نرسیدم. چقدر تو قعر جهنم رفتن مسلمان ها که حسین وایساد دید همه رفتن، فریاد زد هل من ناصرن ینصرونی. این همه مرد جنگی شنیدن، این همه کسی اومد به مددش؟ نه. هل من زاب بن یزب با ان حرم رسول الله، کسی هست از حرم خانواده پیغمبر دفاع کنه؟ مدافع حرم داریم؟ کسی نیامد. خودش شد هم مدافع حرم هم یار دین، رفت گودی قتلگاه، تنها شد دیگه. اونا هم ریختن هرچه داشتن دیگه، افتاده بود تو گودی قتلگاه. اینقدر خون رفته بود، اینقدر زخم خورده بود که دیگه نای نداشت. امام حسن علیه السلام دو تا پسر داشت، یکی قاسم یکی عبدالله. قاسم خب سن و سالی داشت، پدرش فوت کرد، باباشو دیده شهید شد، باباشو دیده بود. اما عبدالله تازه به دنیا اومده بود که باباش شهید شد، لذا تو دامن امام حسین بزرگ شد. امام حسین هم عموش بود هم باباش شده بود دیگه، خیلی دلبستگی داشتن. آقا دفعه آخر که میخواست بره به معرکه دست اینو داد دست حضرت زینب، گفت خواهرم محکم بچسب، این اگه ببینه دارن منو میکشن میاد و رها نشه. چشم زینب کبرا این بچه رو مراقبت میکرد، از اون ورم نگران حسین رو دارن چه میکنن. یه لحظه آمد دید حسین علیه السلام افتاده نانجیبی، شمشیر رو کشیده انقریبه که بزنه. این بچه تقلا میکرد دستم رو رها کن. حضرت زینب بالاخره فریاد کشید گفت عمه جان والله لا افارق عمی، من زنده باشم ببینم عمومو میکشن. دوید دیگه از زینب نرسید، خودشو رسون حائل کرد بین اون نانجیب پست امام حسین، یه فریادم سر اون کشید یبن الخبیثه، ای فرزند زن بدکاره، اتقتل عمی؟ عموی منو میخوای بکشی؟ مگه از رو جنازه من رد بشی؟ بابا تو این صحرا یه مرد نیست که هل من ناصر ینصرونی حسین رو جواب بده، یه بچه 10 ساله بعد بیاد. اونم گفت باشه از رو جنازت رد بشیم، شمشیری که بردود به امام حسین بزنه با همون قدرت زد به این بچه، دستشو حائل کرد، دست از پوست آویزون شد، فریاد زد، مادرشو صدا زد. افتاد رو سینه امام حسین، انقدر اهل کوفه با معرفت بودن، گفتن آقا جنگو تموم کن، این بچه جون بده بعدن. هرمله یکی از تیرهاشو حواله کرد رو سینه امام حسین، بچه رو دوختن تو سینه امام حسین، کشتن. هل من ناصرن ینصرونی، تو بگو آقا جون ببینیم کی پاش بای میسته. هل من زابن یزبن حرم رسول الله، عبدالله شد مدافع حرم، امشب یاد مدافعان حرم خیلی بکن. خیلی عبدالله ابن حسن رو پیکر امام حسین علیه السلام جون داد، چه جای قشنگی جون داد. از این لطافت تا حالا دقت کرده بودی؟ تنها شهیدی که افتاد تو سینه امام حسین کشته شد، بقیه رو امام حسین بالا سرشون، سرشون رو بغل میکرد، اما پس یتیم امام حسن علیه السلام تو آغوش امام حسین جون داد و رفت. این رزق کسیست که پای دفاع از دین در صحنه غربت بیسته، در صحنه غربت. الا لعنت الله.